بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. الفصل الاول، کل حادث زمانی فانه مسبوق بقوت الوجود و ذالک لانه قبل تحقق وجوده یجب ان یکون ممکن الوجود جائزاً ان یتصف الوجود و ان لا یتصف اذ لو لم یکن ممکناً قبل حدوثه لکان اما ممتنعاً فاستحال تحققه و قد فرض حادثاً زمانیاً و هذا خلف و اما واجباً فکان موجوداً و استحال عدمه لکنه رو به ما تخلف و لم یوجد. خب مباحث رو خدمتون عرض کردیم از فصل اول، اینکه گفتیم این استدلال از سه قیاس تشکیل شده، قیاس استثنایی و دو قیاس اقترانی شکل اول. قیاس استثناییش این بود که اگر این حادث زمانی مسبوق به وجوب و امتناع باشد مستلزم توالی فاسدی خواهد بود. چرا؟ برای اینکه اگر ممتنع باشد فرض تحققش محاله. سلام علیکم. در صورت ما میگیم این حادث زمانی هست، یعنی حدوث پیدا کرد. و دوم اینکه اگر این واجب باشد ما میبینیم که گاهن این تخلف پیدا میکنه و موجود نمیشود. بنابراین نمیشود این حادث زمانی مسبوق به امتناع و وجوب باشد، باید مسبوق به امکان باشد. و اما قیاس اقترانی شکل اول که این حادث زمانی مسبوق به امکان هست، این امکان در عالم خارج موجود هست. چرا؟ برای اینکه متصف شدت و ضعف می باشد، بنابراین حادث زمانی مسبوق به امکان نیست که در عالم خارج موجود هست و اینم میشه امکان استعدادی. گرچه اینجا گفتیم خلط بین امکان ماهوی و امکان استعدادی شده، بعدش گفتیم به نحو اشتراک معنوی می توانیم درست کنیم، در قول نهایی هم گفتیم نمیشه بعد به نحو اشتراک معنوی درست کرد. چرا؟ برای این که بنابر اصالت وجود ما چیزی به نام امکان ماهوی در عالم خارج نداریم. اما قیاس اقترانی شکل دوم این شد که این امکان استعدادی در عالم خارج که موجود شد، امکان استعدادی عرض می باشد، هر عرضی عارض بر محروس است، لذا امکان استعدادی عارض بر ماده می باشد. اینجا هم خلط بین امکان استعدادی و استعداد شد. چرا؟ برای اینکه اون چیزی که عارض بر ماده هست استعداده، نه امکان استعدادی. بعدش گفتیم آقا فرقش در چیه؟ در اعتبار هست. این تهیئ شیء نسبت به مستعد در نظر بگیریم یا نسبت به مستعد و له در نظر بگیریم. اونم که آقایون گفتن امکان استعدادی از باب معقولات ثانی فلسفی هست و اون استعداد از باب معقولات اولا هست، میگیم اینطور نیست، بلکه هر دوتا معقول ثانیه فلسفی هستند. بنابراین فرقشون فقط در اعتبار می شود. این از استدلال. و اما بحث بعدی ما در خصوص این هست که این مادهی که شد قوت الفعلیه، قوه هست برای فعلیت لاحق، بنابراین همواره متحد با یک فعلیتی می باشد. و اگر این ماده بخواد خودش فعلیتی داشته باشد، مراد این فعلیت چیه؟ فعلیت نسبی، نه فعلیت مطلق. اگر نه خود ماده مطلق الفعلیت را دارا هست. چرا؟ برای اینکه هر وجودی مسابق با فعلیت مطلق است. اون فعلیت مطلقش چیه؟ یعنی همین بالقوه بودن برای او فعلیت دارد. اگر بنا باشد که این ماده فعلیت نسبی داشته باشد، یعنی فعلیت در مقابل قوه داشته باشد، عبای از فعلیت دیگر می کند. دو تا فعلیت با هم نمی توانند جمع بشوند. چرا؟ برای اینکه هر جا که فعلیت باشد منشأ آثار هست. اگر دو تا فعلیت بخوان جمع بشن در یک وجود واحد، لازمش این که این دو تا وجود و دو تا ماهیت پیدا بکنند و دو تا منشأ آثار داشته باشد. مانند صورت هواییه و صورت مائیه رو در نظر بگیریم که بخواد دوتا فعلیتش در یک وجود موجود بشود. هم باید منشأ آثار صورت مائیه باشد و هم منشأ آثار صورت هواییه. بنابراین این ماده چون قوت الفعلیت هست میتواند با یک فعلیت اتحاد پیدا بکند، چون فعلیت نسبی رو خودش ندارد. اگر خودش بنا باشه یک فعلیت داشته باشد، همواره عبا دارد از فعلیت اخرى، و این ماده همواره اتکال به یک فعلیت دارد. یعنی اگر یک به شما از کنم همین در نظر بگیرید، این صورت مائیه که میخواد تبدیل به صورت هوایی بشود، قبل از تحقق صورت هوایی اتکال به چی دارد؟ صورت مائیه. وقتی که اون صورت هوایی حادث شد و این صورت مائی باطل شد، اتکالش به صورت هوایی خواهد. همیشه تحت قوام یک فعلیت هست که باید محقق بشود. البته بعضی از آقایون گفتن چرا باید همواره ماده اتکال به یک فعلیت داشته باشد؟ بیانشون اینه که وجود مسابق با فعلیت هست و قوه که فعلیت ندارد، بنابراین باید اتکال به یک فعلیت داشته باشه. این بیان درسته؟ وجود مسابقه با فعلیت هست و چون این قوه فعلیت ندارد، باید همواره اتکال به یک فعلیت داشته باشه. بیان اشتباهه. چرا؟ برای اینکه ما که میگیم وجود مسابقه با فعلیت، خود همون قوه فعلیت مطلقه را دارا هست دیگه، از این حیثش نیاز به اتکال یک فعلیت اخرى نیست. خوب دقت کنید این قاعده رو. ما میگیم وجود مسابقه با فعلیت، ولیکن وجود خارجی اگر بخواد تحقق پیدا بکند، ملازم با یک فعلیت نسبی. فرق هست بین تساوق و تلازم. وجود مسابقه با فعلیت مطلق است. یکی از انهای این وجود خود وجود بالقوه است. خب این بالقوه مسابقه با فعلیت مطلق است، ولی چن این قوه اگر بخواد در عالم خارج تحقق پیدا بکند، ملازم با یک فعلیت نسبی است. با اون فعلیت مطلقه تساوق پیدا می کند، با این فعلیت نسبی تلازم پیدا می کند. بخواد در عالم خارج تحقق پیدا بکند، ملازم با یک فعلیت نسبی باید باشد. بنابراین خلط نشه بین تساوق و تلازم. از اون حیثی که این مسابقه با یک فعلیت مطلقه هست، دیگه نیاز به یک فعلیت اخرى ندارد. ولی چون این وجود اینقدر وجود ضعیفی هست، گرچه مسابقه با فعلیت هست و این ماده در عالم خارج میتواند موجود بشود، ولیکن این وجود ما بالقوه از بس وجود ضعیفی هست، همواره باید ملازم دیگه چی باشه؟ فعلیت دیگر باشه تا اتکال بون داشته باشه. نبگیم که اگر این فعلیت نسبی نباشد اصلا ماده تحقق پیدا نمی کند. چرا؟ برای این که تساوق با فعلیت مطلقه باید داشته باشد. اون یک بحث دیگه است. این همون اشکالی هست که آیه مصباح می کنن. که میگن چون این ماده فقط قوه محض هست، فعلیت ندارد، بنابراین در عالم خارج موجود نیست. چرا؟ برای این که وجود مساوق با فعلیت و این فعلیت ندارد، پس موجود نیست. خلط بین فعلیت مطلقه و فعلیت نسبی. نه، خود ماده مساوق با فعلیت مطلق است و در عالم خارج میخواد تحقق پیدا بکند، چون وجود بسیار ضعیفی هست، باید اتکال به یک چی داشته باشه؟ به یک فعلیت اخرى، ملازم با یک فعلیت نسبی. مانند که انهو، مثال بزنم براتون، مانند وجود مقولات اضافی. وجود مخولات اضافه مانند ابوت و بنوت، اینها وجود دارند در عالم خارج. بنابراین که ما قائل به این بشیم که ماهیت در عالم خارج موجود هستند، ماهیتشون میگن در عالم خارج موجوده. اگر قائل به اصالت وجود بشیم، یعنی خود وجودشون در عالم خارج موجود هست. خب این مقولات اضافه اگر بخوان در عالم خارج تحقق پیدا بکنن، ملازم با این هستن که طرفینشون در عالم خارج موجود باشن. تا طرفین در عالم خارج موجود نباشن، اب و ابن در عالم خارج موجود نباشد، ابوت و بنوت تحقق پیدا یا کعنه تمام وجودات عرضی، وجودات عرضی مساوات با فعلیتند، ولی که در عالم خارج بخوان تحقق پیدا بکنن ملازم با یک موضوعی هستند که عارض بر این موضوع بشوند. وزان اونها مانند وزان قوه، که قوه گرچه مساوات با فعلیت است، ولی که در عالم خارج بخواد تحقق پیدا بکند باید ملازم با یک فعلیت نسبی باشد. این بیان در توی فرضیه‌ای هم فکر نکنم پیدا بکنه. آقایون معمولا همین خلط رو میکنن، میگن چرا قوه بخواد در عالم خارج موجود باشد باید اتکال به یک فعلیتی داشته باشد؟ میگن چی؟ میگن چون این ماده قوه محض است، فعلیت ندارد، وجود مسافق با فعلیت، لذا باید یه چیزی داشته باشد. خلط بین فعلیت مطلقه و فعلیت نسبی، خلط بین تساوق و تلازم. خب اینم از یک بحث. اما بحث بعدی ما این هست که خوب دقت بکنیم که ماده در اون فعلیت سابقه و فعلیت لاحقه یک شیء واحد هست. ماده در اون صورت سابقه و صورت لاحقه یک شیء واحد هست، نه اینکه به تبع هر صورتی یک ماده‌ای حادث بشود. مانند صورت مائیه و صورت هوائیه رو که در نظر گرفتیم، یک ماده مشترک بین اینها هست، نه اینکه به ازای هر صورتی یک ماده‌ای حادث بشود. چرا؟ بنابر قیاس استثنایی اینجور میگه که اگر بنا باشد ماده به ازای هر صورتی حادث زمانی باشد، مستلزم آن خواهد بود که این ماده مسبوق به یک ماده اخرى باشد. چرا؟ برای اینکه هر حادث زمانی مسبوق به ماده است، و این ماده خودش بخواد حادث زمانی باشد باید مسبوق به یک ماده اخرى باشد. اون ماده هم اگر حادث زمانی هست باید مسبوق به ماده اخرى باشد. و حل و مجر را فیت از حلسن و تالی باطل و المقدم مثل. چرا؟ برای اینکه ما قبلا گفتیم تسلسل در انحاء علل محال می باشد، بخواد این علت فاعلی باشد، بخواد علت مادی باشد، که ما اینجا در مورد علت مادی بحث می کنیم. نمی شود که یک شی بی نهایت علت مادی داشته باشه. بنابراین خود ماده حادث زمانی نیست، یک شیء مادی حادث زمانی هست. خود ماده حادث زمانی نیست و ماده واحد بالعدده. ماده واحد بالعدده، یعنی اگر هزار صورت لاحقه بر این سیرورت پیدا بکند، فقط ما یک ماده داریم. یا کل نظام هسته رو که در نظر بگیرین، یک صورت سیال واحد داره بر این سیالان پیدا میکنه، ما یک ماده بیشتر در عالم خارج نداریم. چند و بعضی آقایون میگن ماده واحد شخصی مبهم است. واحد شخصی همون یعنی واحد بل عدد، واحد بل خصوص، واحد شخصی. مبهم میگن. چرا مبهمه؟ دقت بکنید چرا میگن مبهمه؟ برای اینکه ماده همون جنس است، فرقشون در لا به شرط و به شرط لا، و جنس همواره مبهم است. این یک بیان. دوم این که ماده فرقش با استعداد در این هست که استعداد متعین است، ماده مبهم است. از این جهت بهش میگن ماده واحد شخصی مبهم است. و ماده، خوب دقت بکنید، چون مفوزت در قوه دارد محض القوه می باشد و صرافت در قوه دارد. قبلا گفتیم که صرف الشی لا یتسنا ولا یتکر، یعنی در عالم خارج، خوب دقت بکنید، حتی ماده به ماهی ماده که فقط قوه و مشوب به هیچ فعلیتی نیست، بخواین اون صرف القوه رو در نظر بگیریم که مشوب به چیزی نباشد، خب این دیگه میزی با چیز دیگر پیدا نمی کند، فقط صرفش رو در نظر بگیریم، این همواره یک امر واحد خواهد. قبلا یادتون مثلا میگفتیم که ماهیات به صرافتهی ما اینها رو درک میکنیم، یعنی انسان به ماه و انسان بدون عوارض شخصیش، که چاق باشد، لاغر باشد، عالم باشد، جاهل باشد، اگر اون ماهیت به صرافتهی درک میشود در عالم خارج که تحقق ندارد، بنابراین در موطن دیگری به نام ذهن اون انسان به صرافتهی تحقق پیدا میکند. در اثبات وجود ذهنی اینو میگفتیم. بله، اون ماهیات به صرافتهی در عالم ماده نمیتوانند تحقق پیدا بکنند، اون صرافتشون در عالم تجرده که ذهنم مرتبه از تجرد ما میگرفتیم، ذهن رو اثبات میکرد. ولیشن خود ماده در عالم خارج مادی به صرافتهی موجود هست، خود این ماده به صرافتهی در عالم خارج، یعنی فقط صرف قوه هست، و وقتی صرف قوه شد و مشوب به یک امر زائد نشد، الا و لابد باید یک چیز باشد، بشه واحد شخصی، صرف و شی لا یتسنا ولا یتکرر. بنابراین همواره ماده یک امر واحد شخصی مبهم است و ماده خودش حادث زمانی نیست، و ما از همینجا خدمت فیض را میتونیم اثبات بکنیم که خود ماده هیچ وقت مسبوق به عدم در ظرف زمان نیست، که زمانی باشد که ماده نباشد، چنانچه قبلا گفتیم زمانی نیست که خود زمان نباشد، خود زمانم قدیم زمانی هست، حادث زمانی نیست، و ماده نیست همواره قدیم زمانی است. از همینجا ما میتونیم ببینیم کل نظام عالم مادی قدیم هست، گرچه آنن فآنن در او تسرم و سیرورت هست بنابر حرکت جوهری، ولی کل این نظام ماده رو در نظر بگیرین، نمیشود که مسبوق به عدم در ظرف زمانی باشد، یعنی زمانی باشد که این عالم ماده نباشد، همواره این عالم ماده بوده و همواره هم خواهد بود و هرگز هم به تحلیل نمیرود. چرا؟ برای اینکه ما تبدل جرم به انرژی و انرژی به جرم داریم. کره زمین از بین رفت، دخان میشود، بنابر لسان قرآن دوباره یک جرم دیگه جای دیگه ایجاد میشود. نظام عالم ماده برچیده شده نیست. حالا قیامت چجور برچی میشه؟ قیامت که مثلا میگه اذا شمس کب برد، شمس نورش خاموش میشود، حالا اون باید قیامت رو درک کرد. یک معناش هم همین هست که بالاخره شمس هم یه عمری داره، از بین میره جهت مادی، این شمس از بین میره، شمس منظومه شمسی از بین میره، و اون لحظه زمان قیامت هست. این یک قیامت. یک قیامت هم اینه که آقایون عرفا معنا میکنن که از شمس کبرت، یعنی گرچه این شمس در مقر خودش هست، ولی چند وقتی به همین شمس نگاه میکنی، اون حیث مایل الخلقی او افول میکند، دیگه شمس نمیبینی، بلکه حیث مایل الحقیشو میبینی، هرچی میبینی خدا میبینی. لمن الملک الیوم لله الواحد القهار، همه اینها میشن مقهور نور حضرت حق، هرچی میبینی خدا میبینی. به شمس نگاه میکنی دیگه اون حیث مایل الخلقیش افول پیدا کرده، اذا شمس کبرت، هرچی میبینی خدا میبینی. رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند، بنگر که تا چه حد دست مقام آدمیت. و این قیامته. چرا؟ برای اینکه قیامت قیام باطن اشیا هست، و باطن اشیا چیزی جز نور حضرت حق نیست. یعنی به هر چی نگاه میکنی خدا رو میبینی و مستلزم اینم نیست که بگیم آقا مثلا شمسی نباشد. گرچه یکی از انهای قیامت ما میتونیم بگیم همین کره شمس از بین میرود در منظومه شمسی، بالاخره این جرمش به تحلیل میره، یک فرسودگی دارد، کل عالم ماده بالاخره یک فرسودگی دارد، ولی کلشو که در نظر بگیریم باعث نمیشین که این فرسودگی کل نظام ماده از بین برود. این جرمش از بین رفت، جای دیگه انرژی تولید میشد و انرژی تبدیل به جرم میشود. اینا رو دقت بکنید. بنابراین از همینجا که ما میگیم ماده حادث زمانی نیست، ما میتونیم خدمت فیض را و حتی خدمت عالم ماده را بنابر حرکت جوهری که منافی با حرکت جوهری هم نیست اثبات بکنیم.
مادی باشه
بله،
حادث میدونیم
بله.
خب این جز به کل سرایت نمی کنه؟
کل
جز
چرا
حادث باشه؟ کل رو چرا
همون کلم دقت بکنین، آنن فآنن در حال چیه؟ حدوث زمانی. حدوث زمانی که شما بنابرای حرکت جوهری صدرا در نظر بگیرین که هر آنش مسبوق به عدم در ظرف زمان، هر شیئی محفوف به عدمینه، نه آن سابقش موجوده و نه آن لاحقش، ولی چن این شدن و این سیرورت دائمی است. مثل این لامپو در نظر بگیریم، فرکانس که الان توی لامپ هست که میگن در هر ثانیه 50 مرتبه این چی داره؟ فرکانس داره. هر آنش مسبوق به عدمه، حادث زمانی است، ولی چن این افاضه و این فرکانس قدیم باشه، دائمی باشه. ما نظام عالم ماده رو این طور می دانیم، گرچه هر آنش مسبوق به عدم هست در ظرف زمان، ولیکن این فیض از عالم ماده قطع نمی شود. ولیکن خود ماده رو که در نظر بگیریم، خود ماده رو، نه مادیه، اون دیگه مسبوق به عدم هم در ظرف زمان نیست. خود ماده رو، همون صرف القوه رو در نظر بگیریم، اون دیگه مسبوق به عدم در ظرف زمان نیست. چرا؟ برای اینکه مستلزم تالی فاسده، خود این ماده باید مسبوق به ماده دیگر باشد و حلو مجرد و خیلی و یه تسلسل. فقط تبین از این مطالبی که گفتیم مشخص می شود فرق بین ماده و قوه. ماده که همون بهش میگن قوه جوهریه و استعداد که بهش میگن قوه عرضیه. فرق بین این ماده و قوه چی هست؟ فرق بین این ماده و استعداد چی هست؟ فرق بین این قوه جوهریه و قوه عرضیه در چی هست؟ در صورت هر دوتاشون قوه، ما به اشتراکشون در اینه که هر دوتا قوه هست. ما به امتیازشون در چیه؟ در ابهام و تحصول. چجوری ما فرق میگذاشتیم بین اون جسم طبیعی و جسم تعلیمی؟ جسم تعلیمی که همون حجم باشد و جسم طبیعی همین اجسام مرادمون هست، فرقشون در چیه؟ هر دوتا قابلون للعباد سلاسه هستن. یکی رو اگر به نحو متحصل در نظر بگیریم میشود حجم، اگر به نحو مبهم در نظر بگیریم میشود جسم. فرق بین زمان و حرکت در ابهام و تحصل. فرق بین امکان ماهوی و امکان استعدادی در سطح مباحث در چی بود؟ در ابهام و تحصل. اینجا هم همینجون فرق بین ماده و استعداد، یعنی استعدادی که عارض بر ماده هست، فرقشون در ابهام و تحصل می باشد که این ماده میشه ماده مبهمه، ولی که اون استعداد میشه استعداد خاص و متعین نسبت به یک مستعد له خاص. بنابراین بعدن توی مباحث حرکت میگیم که استعداد وقتی که به اون مستعد لهش رسید زائل میشود، ولیکن اون ماده زائل نمیشود چون به نحو مبهم موجود هست. این یک. دوم این که هر حدوثی در حوادث زمانی منفک از تغییر، حادث زمانی دائما متغیر است، متسرم است، در حال شدن است، سیرورت است. حالا میخواد اینها از جواهر باشند که در صور نوعیه دائم ما این تغییر داریم که حرکت جوهری رو اثبات میکنیم، یا میخواد اینها از اعراض باشند، کم، کیف، عین، متا، دائم در حال تغییرند. چرا؟ برای اینکه این جوهری که دائم در حال تغییر و شدن است بنابر حرکت جوهری، دائم این اعراضی که جزش و اونات و جوهر هستن اونها هم در حال تغییرند. آن سابقش غیر از آن لاحقش می باشد. و ثالثا این که این قوه عرضیه همینطور که دائما مقومه به یک فعلیت هست، اون قوه جوهریه که ماده باشد اونم همواره محفوظ به یک چی هست؟ به یک صورت هست. قوه عرضیه که همواره باید متقومه به یک باشد، چی باشد؟ فعلیت باشد. اون قوه جوهریه که ماده باشد باید همواره محفوظ در یک، تحت پوشش یک صورت باشد. اگر صورت سابق رفت، یک صورت لاحق این را مقوم باشد. اینم بیانشو گفتیم. چرا؟ برای اینکه این ماده ملازم با یک صورت است، نه اینکه تطابق با یک فعلیت داشته باشد. اینو دیگه قبلا گفتم. البته اینا هم دقت بکنیم، اینکه میگین صورت سابق برود صورت لاحق بیاید، اینها هم در سطح مباحث ابتدایی هست. اگر نه در اون نهایت حرکت ما میگیم یک حقیقت، یک صورت واحد سیاله که بر ماده داره سیالان پیدا میکنه، نه اینکه چند تا صورت باشند، مثلا صورت مائیه و صورت هواییه، صورت ترابیه، صورت ناریه، صورت حیوانیه، همه اینها رو در نظر بگیرین که میتواند بر یک ماده هزار صورت آمد و شد بکنند. اینها به نظر بدوی و ابتدایی میگیم اینها صور متعددند، در حقیقت یک صورت واحد سیال هست که بر این ماده داره چی میکنه؟ سیالان پیدا میکنه. بنابراین اگر میگیم صورتون بعد از صوره، این خاری از تسامح نیست، که انشاءالله بعدش توی بحث حرکت اینها بیشتر مشخص میشه. الفصل الاول، کل حادث زمانی فانه مسبوق به قوت الوجود و مادتون تحملها. هر حادث زمانی مسبوق به قوه وجود، یعنی همین قوه عرضیه که بشود استعداد، با تسامح بگیم امکان استعدادی، و ماده‌ای که حمل می‌کند این قوه را. حالا چرا حضرت علامه و مادتون تحملها رو نیاورد؟ برای این که بحث ما در مورد چیه؟ در مورد قوه و فعل در این بحث، نه در خصوص ماده و صورت. بحث ماده و صورت جز مقولات عش باید بحث بشه، اینجا در مورد قوه و فعل بحث میکنیم، لذا بحث اصلا ماده رو نیاورد. تمام تمرکز ما روی اون قوه هست. و ذالک لانه قبل تحقق وجودهی یجب ان یکون ممکن الوجود. این حادث زبانی قبل تحقق وجودش باید ممکن باشد. این امکان چیه؟ زیرش می‌نویسیم امکان ماهوی. جائزا ان یتصف بالوجود و ان لا یتصف، اذ لو لم یکن ممکنا. این همون قیاس استثنائیه که اگر ممکن نباشد باید واجب و ممتنع باشد، و توالی فاصل و المقدم مثلو. اذ لو لم یکن ممکنن، اگر ممکن نباشد این حادث زمانی، یعنی نسبت به اون لحوق اون صورت لاحقه، قبل حدوثی لکان اما ممتنعن، یا باید ممتنع باشد، فستحال تحققه و تحقق اون مستحیل باشد، و قد فرض حادثن زمانین. در صورت فرض ما این که حادث شده، نه این که ممتنع باشد، و هذا خلفون، بنابراین این باطل هست. و اما واجبن، اگر امکان ماهوی نداشته باشد باید چی باشد؟ واجب باشد. فکان موجودن و استحال عدمه لکنه رب ما تخلف ولم یوجد. اگرم واجب باشد باید همواره موجود باشد، در حالی که ما ببینیم این گاهن موجود نمی شود. و تالی باطل و المقدم مثل. بنابراین این حادث زمانی مسبوق به یک امکان می باشد. این امکان هم چی شد؟ امکان ماهوی. و هازل امکان، حالا این دوباره میام روی قیاس اقترانی شکل اول که اون نتیجه بیاد بشه صغرای این قیاس اقترانی شکل اول. و هازل امکان امر موجود فل خارج. این امکان چیه که در عالم خارج موجود باشه؟ امکان استعدادی. بنابراین به قول آقایون خلط شد بین امکان استعدادی و امکان ماهوی. خب ما میگیم آقا بین اینها اشتراک معنوی هست، اینها با هم تغایری ندارند. میشه این حرفو چنانچه صدرا میگه در همین حد هم بمونید، هیچ اشکالی نداره. ولی یکم بالاتر بخوای بیا که آقایون دیگه بالاتر از این مطلب نیومدن، بین امکان استعدادی و امکان ماهوی دوباره اشتراک معنوی نیست. بعدش باید چجوری حل بکنین؟ جواب حضرت علامه رو که تلویحا حضرت جوادی توی اسفار میفرمونن، گفتن اینجا حضرت علامه دو تا امکانو مطرح میکنه. یک امکان ماهوی رو اول اثبات کرد، بعدا میگه این تحقق مادی علاوه بر امکان ماهوی نیاز به امکان استعدادی هم. و هذا الامکان امر موجود فی الخارج و لیس اعتبارا عقلیا لاحقا به ماهیت شیء الممکن. نه اینکه این امکان یک امر اعتباری باشد و عقلی باشد که لحوق به اون ماهیت پیدا کرده است. از همینجا کشف می شود که این ماهیت در عالم خارج موجود نیست. بنابراین این امکان ماهویشان در عالم خارج موجود. البته حضرت علامه به این قائل نبوده، جوری چی می بدیم. ولی خود عباراتو که حضرت علامه از اسفار وام گرفته، خود اون بطنه عبارات همون معنایی ازشون انسباق پیدا میکنه که خدمتون عرض کردم. یعنی اصالت وجود به معنای حقیقت کلمه که اصلا ماهیت در عالم خارج نباشد. چرا این در عالم خارج موجوده این امکان؟ یعنی این امکان استعدادی. لأنه یتصف به شدت و ضعف و القرب و بعد. البته اینجا هم خلط شد بین استعداد و امکان استعدادی. چرا؟ برای اینکه اون چیزی که متصف به شدت و ضعف استعداده، نه امکان استعداد. ولی گفتیم دوباره بین اینها تغایری فن نطفتو. چرا؟ دالا مثال میزنه، مثال صغربیش. میبینیم این نطفه نسبت به انسان یا اون غذا نسبت به انسان که هر دوتا امکان استعدادی دارند، استعداد برای انسان شدن را دارند، میبینیم بین اینها قرب و بعد. فن نطفت و لطیفی ها امکان و انیسیر انسانن. این نطفهی که در او این امکان هست که بشود انسان. اینا عبارت دقیقی نیست. چرا؟ چون گفتیم نطفه استعداد برای انسان دارد و انسان امکان استعدادی این را دارد که در نطفه یافت بشود. حالا اینجا برعکس شده. فن نطفت و لطیفی ها امکان و انیسیر انسان هم. یعنی که نه امکان استعدادی رو به شیء مستعد نسبت داده. در صورت امکان استعدادی باید نسبت به مستعد و لح باشد. فن نطفت و لطیفی ها امکان و انیسیر انسان هم. مثلا اقرب و الال انسان الممکن منال غذا. این عبارت دقیق شد. انسانی که امکان این دارد که در غذا یافت بشود. دقت میکنه این عبارتو؟ انسان نسبت به اون غذا میشه امکان استعداد. اقرب الی الانسان الممکن من الغذا الذی یمکن ان یتبدل نطفه ثم یصیر انسانا. ولی امکان فی النطفه ایضا اشد منه فی الغذا مثلا. بنابراین امکان در نطفه اشد از این هست که در غذا بخواد به اون تبدیل به اون انسان بشود. ثم ان هذا الامکان الموجود. خب این قیاس اقترانی شکل اول تموم شد. قیاس اقترانی شکل دوم که حالا این امکان استعدادی که در عالم خارج موجود هست عرضه و هر عرضی قائم به معروضه. لذا امکان استعدادی عارض بر ماده هست. دوباره اینجا خلط چی شده؟ امکان استعدادی و استعداد. استعداد عارض بر ماده هست، نه امکان استعدادی. اونم دوباره گفتیم فرقش در اعتبار مشکل نداره. ولی عبارات خیلی استراب داره. ثم ان هذا الامكان الموجود في الخارج ليس جوهرا قائما بذاته، این امکانی که در عالم خارج موجود هست جوهر نیست که ما وجدت في الخارج وجدت لافی موضوع این باشد. و هو ظاهر، چرا ظاهر هست که این جوهر نیست؟ برای اینکه وصفه و هر وصفی عرض است. بل هو عرض قائم به موضوع یحمله، بلکه این عارض بر یک موضوع بد باشد. خوب دقت بکنیم، آیا وزان عروض استعداد بر ماده همون وزان عروض سفیدی بر جسمه که اینم بشه یکی از اعراض که ما بگیم از اعراض یکی چیه؟ استعداد. بله، به یک بیان میتونیم بگیم بله. چرا؟ برای اینکه یکی از انها کیفو که بحث میکردیم کیف استعدادی بود و کیف استعدادی همون استعداد بود و استعداد هم عارض بر چی هست؟ این ماده. بذارین هم اون اعراض. ولی چن اگر امکان استعدادی رو نسبت به این در نظر بگیریم، امکان استعدادی رو، اون امکان استعدادی یک عروض تحلیلی نسبت به ماده دارد، که انه چجوری وجود عارض بر ماهیت می شود؟ یک عروض تحلیلیه دیگه، این وجود خودش یکی از اعراض نیست. امکان ماهوی چجوری عارض بر ماهیت می شود؟ اون امکان استعدادی هم عارض بر چی می شود؟ بر ماده می شود. این رو دقت بکنید. فلنسمه قوتن، بنابراین این امکان رو میگیم قوه، یعنی قوه عرضیه. ولنسم الموضوع الذي يحمله مادتن، و اون چیزی که این قوه را حمل میکند بهش میگیم ماده، که به ماده میگن قوه جوهریه و به اون استعداد میگن قوه عرضیه. فاذن مطلوب ما حاصل شد، فاذن لكل حادث زمانی ماده سابقه علی تحمل قوه وجودی. و اما مطلب بعد، و یجب ان تكون الماده غیر ممتنعت عن الاتحاد بالفعلیت التي تحمل امکانها، واجب است که اون ماده غیر ممتنع باشد از اتحاد به یک فعلیت، اون فعلیتی که حمل میکند این ماده امکان اون فعلیتو، میتواند اتحاد با یک فعلیت پیدا بکند. چرا؟ برای اینکه خودش فعلیت نسبی نداره. و الا لم تحمل امکانها، اگر بنا بود که اتحاد پیدا نکند حامل اون امکان فعلیت نبود. فهیه فی ذاتها قوت الفعلیه، این ماده فی حد ذاته قوت الفعلیت هست، التی تحمل امکانها، اون فعلیتی که حمل میکند ماده اون امکان فعلیت را. اذ لو کانت ذات فعلیت فی نفسها، اگر بنا باشه که اون ماده دارای فعلیت باشد، این کدوم فعلیته؟ فعلیت مطلقه یا نسبی؟ فعلیت نسبی، یعنی فعلیت مطلقه را که دارد. اذ لو کانت ذات فعلیت فی نفسها لامتنعت عن قبول فعلیت اخرى، یک فعلیت نسبی نمیتواند یک فعلیت دیگر را پذیرا باشد. چرا؟ برای اینکه هر فعلیتی منشأ آثار هست، باید یک شی دو تا آثار مستقل از هم داشته باشد، یک وجود بشود دو وجود، یک وجود دو ماهیت داشته باشد، و تالی باطل و مقدم. بل هیه، این ماده جوهرون فعلیت و وجودهی انه قوت الاشیا، بلکه این ماده جوهری است که فعلیت آن، این فعلیت چیه؟ فعلیت مطلقه. فعلیت مطلقه آن این هست که قوت الاشیاء است، یعنی تنها چیزی که برای اون فعلیت دارد همین قوه است. لکن این ماده لکونها جوهرن بالقوه، از آن جهتی که این جوهر بالقوه هست، قائمتن به فعلیت اخرى و قائم به فعلیت دیگر هست، اذا حدث الممکن، هرگاه که یک ممکنی حادث شد، و هو الفعلیت التي حملت المادت و امکانها، و اون ممکن چیه؟ یعنی اون فعلیتی که ماده اونو داره حمل می کند، بطلت الفعلیت سابقه و قامت الفعلیت لاحقه مقامها. اون فعلیت سابق باطل می شود و فعلیت لاحق ایجاد می شود و همواره اتکال به یک فعلیت دارد. مانند چی؟ کلمادت الما مثلا تحمل و قوت الهوا. چرا دوباره گفت مثلا حضرت علامه؟ چون این مادت الما می تواند نسبت به هزار چیز چی داشته باشد؟ پذیرا باشد، اون صورت هواییه، صورت صور دیگر را. ولی چون این مادت الما رو نسبت به چی بگیریم؟ صورت هوایی مثلا بگیریم. گرچه میشه نسبت به چیزهای دیگه هم گرفت. این آب بخار نشود، بلکه چی بشود؟ یخ بشود، بلکه چیز دیگری بشود. کلمادت الما مثلا تحمل قوت الهوا، که هم میکند قوه هوا یعنی اون قوه بخاریه را، و هی قائمتون به صورت المائیه. این قبل از تحقق صورت هواییه به صورت مائیه قائم هست. حتی اذا تبدل هوا ان، تا اینکه تبدیل به چی بشود؟ به هوا بشود. بطلت از صورت المائیه، اون صورت مائیه باطل میشود، و قامت از صورت الهواییه مقامها، و تقومت المادتو به اون صورت هواییه. البته این که صورتون بعد از صورت شد خارج از خالی از تسامح نیست، میگن یک صورت واحد سیال بیشتر نیست. و اما مطلب بعد، و مادت الفعلیت الجدیدت الحادثه والفعلیت سابقت زائله واحدتون. واحدتون خبر از مادت الفعلیه، ماده فعلیت جدید حادث و ماده فعلیت سابقه زائل واحد هست. یعنی بین اون صورت سابق و صورت لاحق ما یک ماده داریم، نه اینکه به تبع هر صورتی یک ماده حادث بشود. این واحدش هم واحد شخصی مبهم، واحد بالعدد. چرا؟ برای اینکه صرف و شیء و صرف و شیء لا یتسنن ولا و الا. و الا یعنی چی؟ اگر بنا باشد که واحد نباشد، و الا کانت المادتو حادثتن به حدوث الفعلیت حادثه، باید به ازای هر فعلیت حادثی این ماده حادث بشود. خب وقتی ماده حادث زمانی شد، خودش باید مسبوق به ماده باشد. و حلو منجر دافه یا تسلسل تستلزمت امکانن آخر، بنابراین یه امکان دیگر باید داشته باشد، همون امکان استعدادی اینجا مراده. و مادتن اخرى، چون هر جا امکان استعدادی هست یک ماده هم باید باشد. هر قوه عددیه عارض بر قوه جوهریه هست. و ننقل الکلام الیهما، اونها هم اگر حادث زمانی هستن مسبوق به یک ماده هست. فکانت لحادث واحد امکاناتون، باید برای یک حادث واحد بی نهایت امکان استعدادی باشد و بی نهایت مواد و غیر و متناهیه. یعنی تسلسل در علل مادی پیش می آید و تسلسل در علل مادی محال می باشد. و خب محالون و تالی باطل و المقدم مثلو، بنابراین باید حتما واحد باشد. و نظیر الاشکال لازم و لوفر زلل ماده حادثون زمانیون. نظیر اشکال در اینم میاد که ما اگر ماده بخواد حادث زمانی نباشد، دوباره مستلزم تسلسل خواهد بود و تالی باطل و المقدم مثل. بنابراین ماده قدیم زمانی است و مادی حادث زمانی است. و قد تبین به ما تقدم ان نسبت بین الماده و القوه، نسبت بین اون ماده که قوه جوهری باشد و این قوه که همون استعداده، که استعداد بشه همون قوه عرضیه، التي تحملها نسبت الجسم طبیعی بل جسم تعلیمی. نسبت جسم طبیعی هست که جسم طبیعی گفتیم چیه؟ به شرط ابهام. بل جسم تعلیمی به شرط تحصل. فقوت شیء الخاص تعین الماده المبهمه، بنابراین قوه اون شیء خاص که استعداد بشود همون تعین ماده مبهمه هست. فرقشون در تعین و ابهام می باشد. دقت کنید یه نکته عرفانی هم اینجا استفاده بکنید. بنابراین تا تا اصل قوه نباشد ما قوه متعین نداریم دیگه. تا اصل خود قوه نباشد قوه متعین نداریم. بنابراین تا اصل وجود نباشد ما وجودهای متعین هم نداریم. فنکشفه که هر جا وجود متعین هست یک وجود مطلق هم هست. یکی از اثباتهای ذات واجب الوجود همین میتونه باشه که همین که ما وجود متعین میبینیم پس وجود مطلقی هست. چرا؟ برای اینکه هر تعینی متوقف بر مطلق هست. تا اون قوه متعین بخواد تحقق پیدا بکن باید یه قوه محضه باشه. و ثانیا ان حدوث الحوادث زمانیه لا ينفك عن تغير في صور. حادث زمانی منفک از تغیر نمی شود، دائم در حال سیلانه، دائم در حال حرکته. فی صور ان کانت جواهره. حالا بخواد اینها جواهر باشن در صورشون تغیر هست که همون حرکت جوهری بشود. و فی احوال ان کانت اعراضن. حالا اگر از اعراض باشن تغییر در احوالشون پیش خواهد آمد. آنن فآنن در حال تغییر هستن، در حال شدن هستن. و ثالثاً ان القوت تقوم دائماً بفعلیت، یعنی قوه عرضیه بالاش بنویسین، مقوم است دائماً به یک فعلیت. و المادتو که بشود قوه جوهریت، تقوم دائماً به صورتن تحفظها، که حفظ بکند اینو. چرا؟ برای اینکه ما گفتیم که اون ماده مساوق با فعلیت هست، ولی که این ماده ملازم با یک فعلیت اخرى هست. بخواد در عالم خارج تحقق پیدا بکند باید با اتکال یک صورت تحقق پیدا بکند، و اساساً به واسطه همان صورت این تحقق پیدا می کند. چرا قبلا گفتیم صورت شریکت الا برای تحقق ماده می باشد، یعنی اصلا مجلای فیض برای تحقق ماده هست. فاذا حدثت صورتون بعد صورتن، اینا تسامحی هست، اگر حادث شد صورتی بعد صورت، قامت صورت الحدیثه مقام القدیمه، اون صورت جدید میشه قائم مقام صورت قدیم. و قومت المادتو، و ماده به واسطه او قوام پیدا میکنه. و اما در آستانه ورود به ماه محرم ابی عبدالله هستیم، انشاءالله از آقا سید الشهدا این توفیق رو میخوام که به معنای حقیقت کلمه بتونیم عزادار ابی عبدالله باشیم اصلا، و پیام عاشورا رو امسال خوب به مردم بدیم. این که حضرت امام می فرمایند که این عاشورا هست، این محرم سفر هست که اسلام را زنده نگه داشته، رمزش اینه. چرا؟ برای بخاطر این که این نهضت عاشورا هست که همواره نجات بخش این انقلاب اسلامی بوده. در هر زمانی ما یک عنصر پیام را باید به مردم برسانیم. خوب دقت بکنه، الان ما با بحرانهای زیادی روبرو هستیم. یکی بحران اقتصادی، این جنگی که جنگ اقتصادی بین حکومت طاغوت و حکومت اسلام راه افتاده و مردم خب فشار سنگینی برشون هست، نمیشه انکار کرد. بعضی آقایون کلا میخوان به رحم سالوبه به انتفاع موضوع بگن آقا اصلا فشاری نیست، مشکلی نداره، مردم بد نمیتابند. باید همدردی کرد با مردم، بعدش هم به واسطه نهضت عاشورای حسین بگیریم این پیام رو به مردم برسانیم. امسال شاید پیامی که به مردم بخوایم برسونیم عنصر صبر و استقامت عاشورا هست که باید روی این بیشتر تمرکز بکنیم. مثلا سالهای گذشته ما از نهضت عاشورا که می‌خواستیم استفاده بکنیم عنصر بصیرت رو مطرح می‌کردیم. چرا؟ به خاطر با اون اختلافات سیاسی روی بصیرت بیشتر مانور رفتیم. ولی امسال از بصیرت بگذریم، خیلی کسا بصیر هستند ولی کن در این راه استقامت ندارن، از کوره در میرن. و اینها اسوء الحال از کسانی هستند که بصیرت ندارن. شما کوفیان و شامیان رو ببینید، کوفیا کسایی هستند که بصیرت آقا داشتم و نامه نوشتن، ولی چند استقامت نداشتن، صبر نداشتن، نتونستن چشمشون از مادیات ببندن و همینا در مقابل حسین ایستادن. نشود ما در مقابل حسین زمان به خاطر این مادیات بایستیم، با اینکه بصیرت داریم. ولی کن شما شامیان رو در نظر بگیریم، اصلا بصیرت هم نداشتن، لذا اسباب الحال از کوفیان نبودند. حالا که ما بصیر شدیم توی این راه باید استقامت بکنیم. بنابراین گرچه پیام سالهای گذشته ما از نهضت عاشورا بصیرت بود، ولی کن بر شما مبلغین هست که امسال با شرایط زمانی این عنصر صبر و استقامت رو مطرح بکنید. حالا آیات قرآن هم هست، وستعینوا بالصبر والصلاة، یا اینکه والعصر ان الانسان لفی خسر. این آیات آیات زنده هستن. والعصر حتی میگن زمان قبل از ظهور هست که کار برای مردم سخت میشه. ان الانسان لفی خسر، همه در خسران هست. مگر کسانی که الا الذين امنوا بصیرت پیدا کردن و عمل الصالحات، کار کردن برای این نظام، نه اینکه به قول آقا پر عقباشون رو کنار کشیدن از انقلاب. درسهای آقا رو ببینید که روحانیتی که به شما هم قباشو از بحثای سیاسی کنار میکشی اصلا روحانی نیست. حالا افتخارشون هست که ما کاری به کارهای سیاسی نداریم و تمام هم و غم صهیونیسم این هست که نهضت عاشورای ما رو سکولاریزه کند، سیاست را از نهضت عاشورای حسین بگیرد. فقط بریم روزه بخونیم که مردم گریه بکنن. اگر وارد بحثای سیاسی بشیم میگن این روحان به شما مثلا دیگه به شما مثلا درباره شد. با یه ترفند خاص بحثای سیاست رو از بطن نهضت عاشورا باید بیرون بکشیم. اینه که به دشمن ضربه میزنه، به حکومت طاغوت ضربه میزنه. ما از نهضت حسین باید بهترین استفاده رو بکنیم. شور باشد ولی کن با شعور. و امسال بزرگترین پیامی که ما میتونیم بدیم این بحث استقامت و صبر، همراهی با مردم بکنیم، ولی کن باید بگیم ما این گردنه ها رو باید پشت سر رو بذاریم. روایات رو بخونیم قبل از ظهور که چقدر برای تشیع سخت میاد اون شرایطی که ایجاد میشود و باید تحمل کرد. وستعینوا بالصبر والصلاة الا الذين آمنوا و عملوا الصالحات، کسانی که عمل کردن برای این کار، و تواصوا بالحق، مردم رو به حق و بصیرت دعوت بکنیم، و تواصوا بالصبر. فقط اینهایی هستن که بصیرت دارن و رای انقلاب کار میکنن و صبرم پیش میکنن. این آخر از زمان جز رستگاران هست. ولی کن کسایی که بصیرت ندارن برای انقلاب این کار نمی کنن، صبرم نمی کنن، با مردم هم همراه میشن، دامن میزنن به مشکلات انقلاب، اینها در خسران مبین. لذا سعی بکنیم اونم با یه ترفند خاص، نه تصریح در مطالب بر نمی تابه، کم کم جوری پیش بیان که اینها رو در وجود اون بدنه جامعه نهادینه بکنیم. من حیث لا یشعر بفهمن در مقابل اینها باید ایستادگی بکنم. و نکته آخر که بگم، بیانات حضرت آقا سه نوع بیان آقا داره. یک بیان تبیینی داره، یک بیان تأسیسی و یک بیان تلویحی. بر ما مبلغین هست که بیانات تلویحی آقا رو بگیریم، چیکار بکنیم؟ به جامعه بسپاریم. چرا؟ برای اینکه آقا اصلا در اون مقام نیست که یا مسائل تلویحی رو بگه. بعضی جا آقا باید سکوت بکنه، به عنوان امام امت باید سکوت بکنه. ولی چند یک مالکشتر، یک امار باید باشد که داد بزنه بعضی مسائل رو. نگیم آقا ما باید تابق نعل به نعل پیروه آقا باشیم. بعضی بیانات آقا بیانات تلویحیه، نمیتونه مثلا بحث ولایت فقیه رو میتونه خودش مطرح بکنه. خب ما باید چی بزنیم؟ اگر مشکلی توی چی پیش میاد، او به خاطر حفظ نظام باید خیلی چیزا رو اغماز بکنه، ولی که ما اون مسئولیت رو که نداریم. ما باید بعضی مسائل افشاگری بکنیم تا مردم بصیرت پیدا بکنن. یک بیانات تدینی داره که آقا معمولا در جواب شبهات و اینها بیانات تدینی دو داره که این هم مثلا دامن به مشکلات نزنین و الی آخر. یک بیانات تأسیسی داره که خیلی مهمه، مثلا بحث شبیخون فرهنگی جز بیانات تأسیسی آقای که اصلا مسبوق به هیچ چیزی نبود، یا بحث عدالت اجتماعی رو مطرح میکنه. و امروز خوب دقت بکنید، بیان تأسیسی آقا بحث سبک زندگیه، سبک زندگی. یک سبک زندگی اسلامی رو ما اگر بتونیم برای مردم ترسیم بکنیم، میتوانن از این بحرانها و از این گردنها راحت بگذرند. یعنی در مقابل این بحران اقتصادی و این بحران اختلافات سیاسی و رجال حکومتی، آقا اومده بحث سبک زندگی رو مطرح کرده. معمولا آقا حضرت آقا اینجور وارد مباحث میشه، با یک موضوعگیری خاص وارد مباحث نمیشه، جوری وارد میشه که اینا ذهنها به چیز دیگه معطوف شه و مباحث جور میشه. سبک زندگی. و الان متاسفانه بحث روانشناسی غرب که خیلی رواج پیدا کرده، این سبک زندگی اسلامی رو داره از ما میگیره. مردم بیشتر میرن مثلا مثال خانوادهشون میخوان حل بکنن، میرن پیش یه آدم لائیک، پیش فروید میخوان حل بکنن. در صورتی ما الان باید یک سبک زندگی اسلامی رو که ناظر به این بحرانهای اقتصادی هست، روحانیت باید زنده باشه. روحانیت مرده به درد هیچ جا نمیخوره، ما فردا مسئولیم و در این عاشورا هم مسئولیم که ما پیام حسین رو در این زمان به مردم برسانیم. انشاءالله از آقا ابی عبدالله میخوام که اول خودمون خوب درک بکنیم شرایط زمانو، که کسی شرایط زمانش درک نکنه که اصلا عالم نیست، و دوم این که پیرو آقا باشیم، چون اگر پیرو آقا نباشیم مانند خر خراسی هستیم که دور خودمون میچرخیم، حالا میخوایم عالم باشیم یا جاهل باشیم. اول پیامو بفهمیم و بعدم بتونیم پیامو به نحو احسن چلا انتقال بکنیم. بازم در آخر بحث من این شعر آقا رو میخونم که اینو بر لوح قلبتون بنویسید، و همیشه هم سعی بکنیم پیرو ولایت باشیم اگر میخوان رستگار بشیم، اگر بخوان روحانی زنده باشیم. اون دو بیتی که در وصف آقا گفتم، من خیلی عشق میبرزم به آقا. اگر حقیقتا این آقا در این زمان نبود، فاتحه اسلام رو میخوند با این تهجری که در این حوزه است، با این عدم بصیرتی که در حوزه است، که میگه پیر ره عشقی و همی خام نئی، پیر ره عشقی و همی خام نئی، در وصف تو هرگز قلم و خامه نئی، در کوی طریقت همه را بس باشد سید علی الحسینی الخامنه ای. و ما افتخارمون این هست که فلسفه‌ای که میگیم حداقل این فلسفه به انتصال امر ولی مسلمین، تو فقه میگیم نمیدونیم این فقه به دردمون میخوره یا نه، این فقه متعارف، این اصول متعارف. فردا میان میگه آقا برای چی این همه وقت تو ضایع کردی؟ ولی حقیقتا تنها چیزی که آدم میتونه روش بدونه که امروز مثمر ثمر هست همین بحثای فلسفی. چرا؟ برای اینکه امر ولی مسلمینه که بحثای فلسفی رو باز بگیره. و صلی الله علی محمد.